شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایتالیا امروز پاولو جنتیلونی را به عنوان نخست وزیر جدید تعیین کرد. نشست دو روزه کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و روسیه در تهران آغاز به کار کرد. ایران از امضای قرارداد نهایی خرید 80 هواپیمای بوئینگ اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. رئیس جمهوری ایتالیا امروز پاولو جنتیلونی وزیر خارجه 62 ساله را به عنوان نخست وزیر جدید تعیین کرد. این اقدام در پی استعفای ماتو رنسی از نخست وزیری ایتالیا صورت می‌گیرد. ماتو رنسی پس از آنکه طرح پیشنهادیش برای کاهش اختیارات سنا در همه پرسی روز یکشنبه گذشته با شکست روبرو شد، از سمت خود استعفا کرد. پاولو جنتیلونی اکنون برای تشکیل هیئت دولت باید با احزاب سیاسی ایتالیا وارد مذاکره شود. وی عضو حزب دموکرات ایتالیا است که در هر دو مجلس آن کشور اکثریت دارد و از نظر سیاسی به ماتو رنتسی نخست وزیر مستعفی نزدیک است. کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه امروز کار خود را در تهران آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، هیئت‌های دو طرف در این نشست دو روزه زمینه‌های گسترده‌ای از همکاری‌های اقتصادی را بررسی می‌کنند. قرار است در نشست پایانی که روز سه‌شنبه برگزار می‌شود، الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری نیز حضور یابند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایرانر و شرکت بوئینگ امروز قرارداد نهایی خرید 80 هواپیمای مسافربری را به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار در تهران امضا کردند. بر اساس این گزارش، فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ظهر امروز هنگام امضای این قرارداد با مدیران شرکت هواپیماسازی بوئینگ با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت 50 فروند بوئینگ 737 و 30 فروند بوئینگ 777 در یک دوره 10 ساله به ایران ایر تحویل داده خواهد شد. معاون مدیرعامل بوئینگ نیز در این مراسم گفت بوئینگ قرارداد فروش این 80 هواپیما را با تایید دولت آمریکا نهایی کرد. دولت آمریکا در پی امضای قرارداد جامع هسته‌ای تحریم فروش هواپیما و قطعات آن را به ایران لغو کرد. محمود واعظی وزیر ارتباطات میگوید صدا و سیما در پی تخریب دستاوردهای دولت است و اعلام نامزدی هر فردی در انتخابات آتی ریاست جمهوری اسلامی به معنای تلاشی برای به گفته وی تخریب رئیس جمهور فعلی خواهد بود. به گفته این عضو کابینه، منتقدان دولت دوست دارند تحریم برگردد. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی به وحید پوراستاد از رادیو فردا در این خصوص چنین میگوید:
به نظر میاد که این سخنان واکنش و پاسخی هست به سخنان آقای الویری که چند روز پیش مطرح کرد که ترجیح اصلاح طلبان این هست که کاندیداهای دیگری غیر از آقای روحانی احتمالاً حتی دو کاندیدا هم داشته باشند، و به نظر میاد که این دیدگاه در مقابل دیدگاه اصلاح طلبان معتقده که باید به طور متمرکز بر روی حمایت از آقای روحانی در واقع گروه های همپیمان تمرکز داشته باشند، و به طور ضمنی این احتمال رو که آقای روحانی ممکنه در انتخابات حضور پیدا نکنه رو هم تلویحاً داره رد میکنه. بنابراین میتونیم بگیم این سخنان به عنوان سخنان حزب حاکم در، چون میدونیم که حزب اعتدال و توسعه در واقع بیشترین نمایندگان رو در دولت آقای روحانی داره، به نوعی تاکید هست بر ادامه سیاست آقای روحانی و تایید بیچون و چرای اون.
آقای رمضان‌پور، آقای واعظی وزیر ارتباطات کابینه آقای روحانی میگه که برخی عقبه دارن، پول دارن، زور دارن، و گفته فکر نکنیم و احساس نکنیم انتخابات آتی انتخابات آسانی است.
به نظر نمیاد که انتخاب آقای روحانی در دور بعدی به آسانی باشه که معمولا در همه دوره‌ها ریاست جمهوری برای دور دوم این آسانی رو داره، چون آقای روحانی در دو سال اخیر به دلیل مشکلاتی که در اجرای برجام داشته و در نهایت در یک ماه گذشته به دلیل بر سر کار اومدن آقای ترامپ در امریکا و احتمال تضعیف موقعیت بین‌المللی آقای روحانی، دورنمایی برای بهبود برنامه‌های اقتصادی خودش تقریبا نداره و در دو سال اخیر میشه گفت که نوعی ناامیدی از موفقیت اقتصادی دولت در کشور تقریبا به یک احساس عمومی تبدیل شده و به نظر من این مسئله هست که بیشتر از دید هواداران آقای روحانی انتخابات رو که انتخابات دشوار میکنه. و فراموش نکنیم که در همین ماهای اخیر عقب نشینی دولت در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی باعث شد که یک ترمیمی داشته باشه که خیلی این ترمیم هم مورد پسند عموم مردم نبود. در همین واکنش چند روز پیش نسبت به محدودتر کردن بیشتر رسانه‌های اجتماعی باز هم میشه نشانه‌هایی از نارضایتی عمومی رو دید که همه اینا میتونه شرایط رو برای انتخاب دوباره آقای روحانی بسیار دشوار بکنه.
آقای رمضان پور، آقای واعظی وزیر ارتباطات کابینه آقای روحانی همچنین گفته که صدا و سیما و برخی از رسانه‌ها علیه دولت آقای روحانی اقدام می‌کنند و گفته این رسانه‌ها پولای زیادی دارن، اتاق فکرهای متعدد دارن و سعی می‌کنن دستاوردهای دولت آقای روحانی رو کمرنگ جلوه بدن. شما فکر میکنید که آیا مشکل فقط این صدا سیما یا این رسانه‌های منتقد هستن یا تیم رسانه‌ای آقای روحانی هم خیلی فعالیت خاصی برای معرفی این دستاوردها نداشته؟
نمیشه انکار کرد که تیم رسانه‌ای دولت آقای روحانی تیم ضعیفی بوده و در انعکاس فعالیت‌های دولت اصلا موفق نبوده، این رو نباید نادیده گرفت. اما در مورد صدا و سیما به طور خاص این مسئله مهمه که مهمتر از اثر بخشی صدا و سیما این هست که مطرح شدن دستاوردهای دولت در صدا و سیما به اون نوعی رسمیت میده در درون حاکمیت و این مسئله هست که بیشتر نگران کرده دولت آقای روحانی رو، که در واقع دستاوردهای او در صدا و سیما که سخنگوی آقای خامنه‌ای هست به رسمیت شناخته نمیشه.
معاون اسبق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی اصغر رمضان پور در لندن.
در اتاق بازجویی
بردم این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک بردن.
نرگس آوردن زندان مردانه شد.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بله،
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
این فیلم مستند را روز جمعه 26 آذر ساعت 8 بامداد می توانید پس از برنامه تصویری صبحانه با خبر از طریق کانال ماهواری رادیو فردا تماشا کنید. در روزهای آتی همین فیلم در وبسایت و همچنین صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی همانگونه که در آگهی که شنیدید در دسترس مخاطبان خواهد بود. شامگاه گذشته در روز جهانی حقوق بشر درختی به نام آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن طی مراسمی به نامهای پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری، جعفر پوینده و شماری دیگر از جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای نامگذاری شد. این درخت 5 سال است در این پارک کاشته شده و هر سال نام یک یا چند شخصیت سیاسی و کوشنده راه آزادی ایران بر آن گذاشته می شود. شهرام میریان گزارشی دارد از این مراسم که با صدای یکی از دست اندرکاران این برنامه آغاز می شود.
ما امسال در روز جهانی حقوق بشر یاد و نام آزاد زنان و آزاد مردانی گرامی می‌داریم که جانهای عزیزشان توسط حاکمان سیاه کردار در پروژه قطرهای سیاسی زنجیره‌ای ستانده شد. در اندیشه و وجدانمان هم پیمان شویم، دادخواه این بیدادگری‌ها باشیم. ما امسال درخت آزادی و حقوق بشر را به نام جانباختگان قطرهای سیاسی زنجیره‌ای نامگذاری می‌کنیم.
با این سخنان مراسم نامگذاری درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کن آلمان گشایش یافت. این پارک زیبا و سرسبز 14 سال است از سوی سازمان عفو بین الملل پارک حقوق بشر نام گرفته و بر هر سنگ فرش آن هم اصولی از اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش بسته. با تلاش خانه همبستگی مهر در آلمان 5 سال پیش یک درخت ماگنولیا با حضور شهردار و مقام‌های محلی در این پارک با این هدف کاشته شد که در پایان هر سال به نام یک و یا چند شخصیت ایرانی که در پیشبرد مردم سالاری و حقوق بشر در ایران گام‌های مؤثری برداشتند نامگذاری شود. درخت آزادی سال پیش نرگس محمدی و محمد ملکی نام گرفت و امسال طی مراسم دیگری بر آن نام‌های پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری، جعفر پوینده و شماری دیگر از جانباختگان قطرهای زنجیره‌ای گذاشته شد. علی اصغر سلیمی از اعضای خانه همبستگی مهر در آلمان در سخنانی درباره مراسم نامگذاری امسال اینطور گفت:
زیر تمثال فروهرها، پوینده، مختاری، جانباختگان قطرهای سیاسی زنجیره‌ای در شامگاه شنبه روز جهانی حقوق بشر گرد اومدیم یاد این عزیزان رو گرامی بداریم. ما برنامه‌های متنوعی رو تدارک دیدیم و این برنامه‌ها برای بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، همچنین برای در واقع نامگذاری درخت آزادی و حقوق بشر به نام این جانباختگان هست. این قطرها 18 سال پیش اتفاق افتاد. ما به یاد این جانباختگان دنبال جنبشی هستیم، جنبش دموکراتیک، جنبش حقوق بشری که بتونه این جنبش از حقوق شهروندی مردم ایران دفاع کنه.
درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن آلمان پیش از این نیز به ترتیب محمد مصدق، زندانیان سیاسی، عباس امیر انتظام، نرگس محمدی و محمد ملکی نام گرفته بود. پس از مراسم نامگذاری این درخت، همایشی هم در سالن مشرف به پارک حقوق بشر برگزار شد و در آن سخنرانان درباره قطرهای زنجیره‌ای در 18 سال پیش، تلاش و مبارزه آزادی خواهانه در ایران، حقوق طبیعی و حقوق بشر، آزادی اندیشه و بیان، کوروش و حقوق بشر، دموکراسی در ایران و جایگاه حقوق بشر سخن گفتند. در لابلای سخنرانی ها چند برنامه هنری هم اجرا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز. پیام های شما را می شنویم.
من راجب آرش صادقی می خوام بگم. یکی به داد این بچه برسه، خوب گناه داره، جان یک انسان در خطره. چقدر ما آخه بیرحم شدیم.
کیا میخوام محاکمه کنن؟ زهران رهنورد و آقای کروبی و موسوی که محاکمه ندارن که بکنن. این بدبخت را حصر خانگی کردن که مثل آقای منتظری سرشون را زیر آب کنن. اینا را باید خودشون را محاکمه کنن. سران فتنه خودشونن. آقای خامنه ای باید روز قیامت حساب همه اینا را پس بده.
آقای منتظری دادستان کل کشور می‌فرمایند بررسی حساب‌های قوه قضاییه برای نظام هزینه داره. من که والله متوجه نمی‌شم. تو را به خدا یکی به این آقا بگه شفاف سازی که دستور رهبرم هست چه هزینه‌ای برای نظام داره؟ مگه این که زبونم لال کاسه زیر نیم کاسه باشه؟ جناب آقای محمود صادقی نماینده مجلس، قبل از اینکه شکایت از خلافهای رئیس قوه قضاییه رو به دادگاه ویژه روحانیت ببرید، باید به عنوان یک حقوقدان توجه می‌فرمودید که چنین دادگاهی در قانون اساسی وجود ندارد و از اساس غیرقانونیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رادیو فردا با پخش زنده اخبار و گزارش‌ها در طول 24 ساعت شبانه روز همراه شماست. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.